ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رافائل گروسی در نشست مطبوعاتی از سفر قریب الوقوع بازرسان آژانس به تهران خبر داد. وزارت کشور در مورد حملات گازی و مسمومیت دانش آموزان بیانیه صادر کرد. ابوالفضل قدیانی حکومت و علی خامنه ای را به دست داشتن در حملات گازی برای انتقام جویی از جنبش اخیر متهم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عصر شنبه پس از بازگشت از یک سفر دو روزه به ایران با حضور در یک کنفرانس خبری در وین از توافق برای افزایش سطح تعامل میان آژانس و جمهوری اسلامی خبر داد. آقای گروسی در سخنان خود به مشکلات به وجود آمده در ماه‌های اخیر درباره دوربین‌ها، بازرسی‌ها و میزان غنی‌سازی اشاره کرد و گفت که در سفر اخیر او به ایران توافق شده که دوربین‌ها دوباره نصب شوند.
Discussing as part of the normal
ما در گفتگوهایمان به این نتیجه رسیدیم که این سایت خاص به فعالیت بازرسی بیشتری نیاز دارد. ما این بازرسی را به ایران پیشنهاد کردیم و ایران با آن موافقت کرد. حالا ما فعالیت‌های بازرسی خود را تشدید خواهیم کرد. با توجه به پیکربندی جدید آبشارها و بالا رفتن کارایی این آبشارهای سانترفیوژ، ما گفتیم که این آبشارها می توانند فعال باشند، اما بازرسی های ما باید بیشتر شود. در این مورد توافق شد و این قدم مهمی رو به جلوست. با این توافق 50% به بازرسی ها افزوده خواهد شد و این قدم مهمی به سمت شفافیت است.
او در این حال تاکید کرد که در سفر اخیرش به ایران مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه که چرا غنی‌سازی حدود 84% انجام شده اطلاعات جدیدی در اختیار او نگذاشتند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خبر داد که بازرسان آژانس چند روز دیگر به ایران می‌روند و سطح جدیدی از تعاملات آغاز می‌شود. وزارت کشور جمهوری اسلامی در بیانیه ادعا کرد که هدف طراحان حملات گازی به دانش آموزان این است که اعتراضات سراسری که او طرحی شکست خورده توصیف کرده احیا شود. احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در این بیانیه ضمن اعلام پیگیری از موضوع مسمومیت‌های دانش آموزان، سلامت آنها را اولویت همه مسئولان دانست. همزمان با انتشار بیانیه وزارت کشور، 420 فعال سیاسی و مدنی ایران در بیانیه مسموم سازی دانش آموزان در مدارس کشور را تبهکاری های سازمانی یافته خوانده و نوشتند که این موضوع موجب نگرانی ملی شده است. امضا کنندگان این بیانیه این رویدادها را جنایت های زنجیره دیگر خوانده و خواستار شناسایی فوری و برخورد با آمران و عاملان شدند. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه از انتقال میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز به یک مرکز درمانی در تهران خبر داده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی همچنین تصویری از میرحسین موسوی به همراه کادر درمانی منتشر کرده که روزنامه شرق میگوید قدیمی و مربوط به یک چکاپ قبلی است. در همین زمینه با اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، رهبر جنبش سبز، گفتگو کردم و از او پرسیدم حال عمومی آقای موسوی با توجه به کسالتی که داشتند چگونه است.
آقای مهندس موسوی دچار آنفولانزای شدید شدند و به علت عدم دسترسی به موقع به درمان مؤثر وضعیت آقای مهندس موسوی تشدید شد و حالت نگران کننده به خودش گرفت و نهایتا بیمارستان منتقل شدند. در بیمارستان مورد مداوا قرار گرفتند و الان حال عمومی ایشون خوب هست و تبشون پایین آمده. اون چیزی که مهم هست این هستش که کوتاهی و اهمال مقامات امنیتی هست که مسئول سلامتی اینها هستند. در واقع اینها اسیر در دست اونها و می باید که همه بدونن که این اتفاقی که رخ داده، عدم درمان به موقع، مسئولیتش مستقیما متوجه مقامات امنیتی هست و به این ترتیب اونها دارن به صورت کاملا ارادی با سلامت و حیات اینها بازی میکنن و واقعا باید بگیم که شمر از اینها رفتارش بهتر بوده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای موسوی به دلیل معاشرت زیاد با افراد مختلف دچار آنفولانزا شده. این در حالیه که شماری از فعالان سیاسی از تشدید شرایط حصر آقای موسوی ابراز نگرانی کرده بودند. منظور این خبرگزاری از معاشرت با چه کسانی بوده و هدف این خبرگزاری حکومتی از پخش چنین خبرهایی چیه؟
در رابطه با اخباری که منتشر کردن، به هر حال این سیستم مبتنی بر دروغه، سیستمی که درش چند صد دختر جوان مسموم میشن، مورد حمله بیولوژیک قرار میگیرن و اصل ماجرا رو انکار میکنه، ازش توقعی دیگه وجود نداره. و خب آقای منصور موسوی و خانم رهنورد بعد از بیانیه اخیر آقای منصور موسوی دچار تشدید شرایط حصر شدن و اصولا کسی با ایشون ملاقات نمیکنه که عدم رعایت مسائل بهداشتی موجب بیماریشون شده باشن. واقعا این حرف ها و رفتارها توهین‌آمیز و وقیح و خیلی شرم‌آوره که اجازه میدن که این حرفایی رو منتشر بکنن. و به هر حال ایشون الان کسی رو نمیتونه ببینه الا دختران و خانواده کاملا نزدیک و بچه‌ها رو، و از با هیچ کسی دیگه ارتباط ایشون نداره. و این دروغ‌هایی که گفته میشه باعث شرم هر انسان آزاده هستش.
ده ها کنشگر و اهل قلم به تشدید شرایط حصر آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعتراض کردند و بیانیه دادند. منظور اونها از تشدید شرایط حصر چه بوده و شما دلیل این فشارها رو اساساً چی میدونین؟
دلیل این نوع رفتار ظالمانه و غیر قانونی و واقعا که میشه اسمش شکنجه گذاشت کاملا روشن هست. عصبانیت بسیار شدید شخص آقای خامنه‌ای و مقامات امنیتی از بیانیه آقای منصور موسوی هست که نقطه عطفی رو در مبارزات آزادخواهانه مردم ایران رقم زده و به هر حال یک امیدی رو فراهم کرده برای عبور مسالمت آمیز از این نظامی که آنچه که ما ازش می‌بینیم غیر از ویرانی و شکنجه و سلب آزادی و در واقع مبارزه با توسعه مردم ایران چیزی نیست. میگم مبارزه با توسعه مردم ایران به جهت اینی که نه تنها کاری برای توسعه انجام نمیدن، بلکه تمام همه خودشون جمع کردن برای اینکه مانع توسعه ایران بشن و در واقع آینده ایران رو به خطر بندازن. راه حلی که آقای منصور موسوی پیشنهاد کرده، راه حلی مسالمت‌آمیز برای خروج از این وضعیت هست. و این خب بسیار آقایون رو عصبانی کرده. سالها خواسته بودن که زمین سوخته رو ایجاد بکنن، فقط خودشون ببونن و یه عده دیگه که اونها رو به عنوان ماموران خارجی و وابسته به خارج و نمیدونم جنگ طلب و غیره قلمداد میکردن. و الان با این تحریک آقای منصور موسوی پیشنهاد کرده، این بازی به هم خورده. لذا بسیار عصبانی است. تکرار کنم، با رفتاری که از اینها آدم میبینه باید بگه صد رحمت به شمر که در پیش اینا حیا داشته. واقعا در دروغگویی و در ظلم و ستم و اینها هیچ مرزی رو واقعا نمیشناسن.
گفتگویی شنیدید با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دادگاه قانون اساسی بلژیک روز جمعه 12 اسفند ماه درخواست لغو معاهده مبادله زندانی با جمهوری اسلامی را رد کرد، اقدامی که به طور بالقوه میتواند راه را برای مبادله اسدالله اسدی دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و متهم به اقدامات تروریستی با یک تبعه بلژیکی زندانی در ایران باز کند. بر اساس بیانیه‌ای که دادگاه قانون اساسی بلژیک در سایت خود منتشر کرده، این دادگاه درخواست لغو معاهده مبادله زندانیان با ایران را رد کرده. با این حال در همین بیانیه تصریح شده است که در مقابل حق دولت برای مبادله زندانی با ایران، قربانیان اسدالله اسدی هم حق دارند پیش از هر مبادله از این امر مطلع شده و در مخالفت با مبادله شکایت خود را به دادگاهی صالحه تسلیم کنند. محمد زرقامی درباره این تصمیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، گفتگو کرده.
اولا به نظر من تصمیم دادگاه قانون اساسی بلژیک چیز عجیب و غریبی نیست. این روشی است که در اکثر کشورها صورت میگیره وقتی مسئله استرداد مجرمین مطرحه. یعنی قرار است از یک کشور مجرمی رو که اونجا محکوم شده به یک کشور دیگری، احتمالاً کشور خودش، منتقل بکنن. معمولا دولت این تصمیم رو بعد از اینکه یک دادگاهی در کشور، در همون کشوری که قرار است این استرداد انجام بده، به پرونده رسیدگی بکنه و اظهار بکنه که مانع حقوقی برای استرداد اون شخص نیست، دولت تصمیم میگیره. بنابراین از این دیدگاه تصمیم عجب غریب نیست. ولی در این مورد خاص موضوع مهمی که مطرحه این است که پرونده آقای اسدی رو ما باید به طور خاص بررسی بکنیم، برای که یک مجرم عادی نیست. این قراردادهای استردادی که دولت بلژیک با ایران، با هند و با امارات منعقد کرده و الان مورد بررسی دادگاه قانون اساسی بلژیک قرار گرفته، فقط مربوط به افرادی نیستش که جرمای خاصی مرتکب شدن، بلکه به طور کلی برای مبادله مجرمی نیست که در بلژیک محکوم شدند. ولی مشکل آقای اسدی این است که به عنوان یک جرم خیلی جدی، یعنی تروریسم، محکوم شده و بعد نه تنها در دادگاه بلژیک به این جرم محکوم شده، بلکه به خاطر این محکومیت در بلژیک اسمش وارد لیست تروریست های اتحادیه اروپا وارد شده. یعنی در واقع تصمیم جداگانه خارج از اراده بلژیک گرفته شده در سطح بالاتر.
یعنی به نظر شما این میتونه آقای محمودی تأثیر بگذاره و عملا مانعی در برابر بلژیک ایجاد کنه برای اینکه بخواد این استرداد یا مبادله رو انجام بده؟
احتمالش هست، برای اینکه الان کاری که دادگاه کرده این است که در واقع مسئولیت تصمیم نهایی رو به عهده یه دادگاه بدوی قرار داده که در واقع شارکیان استرداد در این مورد خاص، سازمان مجاهدین که در واقع هدف بمب‌گذاری ها قرار بوده باشه، اونا شاکی هستن و اونا این امکان رو دارن که به یه دادگاه بدوی بلژیک مراجعه بکنن و علیه تصمیم دولت بلژیک به استرداد آقای اسدی به ایران تقاضای رسیدگی بکنن. بعد اون دادگاه بدوی طبعا برای اینکه به این مسئله رسیدگی بکنه، نمیتونه اون تصمیم لازم الاجرایی رو که شورای وزیران اتحادیه اروپا از فوریه سال گذشته گرفته و در اسم اسدی رو در لیست تروریست های اتحادیه اروپا قرار داده، اینو نمیتونه نادیده بگیره، برای اینکه این تصمیم یه تصمیم از نظر حقوقی لازم الاجراست و همه کشورهای، چون مربوط به سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هستش، اینجور تصمیم ها رو باید همه وزرای خارجه، شورای وزرای خارجه، یعنی هر 27 کشور باید بهش رأی مثبت میدادن، اجماع باید میبود براش. به همین دلیل یک تصمیم لازم الاجرایی است که در اونجا قرار داره و به همین دادگاه طبعا باید همون جور از این تصمیم پیروی بکنه که یک قانونی که در خود پارلمان بلژیک تصویب شده نمیتونه خلاف اون تصمیم بگیره. به همین دلیل من بعید نمیبینم که نتیجه این باشه که دادگاه عملا نمیتونه اجازه استرداد رو بده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، با انتشار بیانیه حکومت ایران و بیت رهبری را به دست داشتن در حملات با گاز سمی به مدارس دخترانه متهم کرد. او شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این حوادث نامید و نوشت که او به گمان باطل خود با فروکش کردن تجمعات خیابانی فرصتی برای انتقام پیدا کرده و در این راه سلامت و امنیت جسم و روان پیشگامان جنبش زن زندگی آزادی را هدف قرار داده است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید برای تماس و مشارکت در دیده ها و نظرهاتون با رادیو فردا به شماره تلفن 20420221122113 با ما همراه باشید. سپاس که با ما بودید.